به هر حال اختلافات اونجا گفتم اواخر تو طی 1915 به تدریج موضع پاسیفیستا موضعشون ضعیف‌تر میشه و تو سطح عمومی موضع لنین تقویت میشه، به طوری که توی اواخر آوریل 1916 که کنفرانس دوم زیبروالد گرفته میشه، دیگه اکثریت با خط شکست طلبیه و البته تو اون کنگره تروسکی نمیتونه شرکت کنه، اجازه عبور از فرانسه بهش نمیدن که بیاد تو کنگره، چون ساکن فرانسه بوده نمیذارن از مرز چیز رد بشه. منتها به هر حال هنوز اختلاف هست، اختلاف بر سر شکست طلبی هست، تروسکی و منشویکای چپ که یه بخشی از منشویکا همینجا به توضیح دادم، یه بخش منشویکا دو تیکه میشن اون دوره، یه بخششون به اسم منشویکای چپ مشهور میشن که مارتوف رهبرشونه که میبینیمشون تو بعدن تو فاصله فوریه تا اکتبر، که اینا موضع پاسیفیستی ضد جنگ دارن راجع به جنگ، و یه عده منشویکای راستن که اینا مثل پلخانوف و ورازاسولیچ و اینا که اینا دیگه خیلی شدید موضع ناسیونال شوونیستی روسی گرفتن و که باید رفع از جنگ دفاع کرده، باید تمام کارگر با همه قدرتش تو جنگ شرکت کنه و غیره. ولی به هر حال منشویکای چپ تو این کنفرانس هستن و بس. بعد بحث شکست طلبی کماکان داغه، بالا میمونه، در مقابلش آلترناتیوهای شکل میگیره که نمیدونم اونایی تو که تاریخو خوندین شاید یادتون باشه، یه بحثی که مطرح میشه اون وقت بحث ایالات متحد اروپا است که داره یه جور میخواد پاسیفیزمی، اون پاسیفیزم به معنی هیچ کار نکردن نمیگم، به عنوان یه جنبش پاسیفیستی که صرف فقط طلبانه بدون اینکه بخواد عملی بکنه برای تغییر، برای تحقق اون، برای اینکه از زیر تیغ فشار درش بیاره، میگه که خب نه، ما طرفدار اینیم که ایالات متحده اروپا تشکیل بشه، که لنین به درست اونجا برمیگرده و میگه که این تئوری ارتجاییه، یه جوری تو این تئوری بحث انقلاب همه جا با هم اتفاق میفته رو میبینین که بعدن تو تئوریای تو بحث انقلاب مداوم تروسکی جایگاهشو من توضیح میدم، که ظاهرا همه جا تو اروپا با هم انقلاب میشه، یهو ایالات متحد اروپا درست میشه و جنگ تموم میشه. کلدنین میگه این بحث خیالیه، عملی نیست، کی گفته همه جا با هم انقلاب میشه، هر کی داره یه کاری میکنه و اصلا با صورت مسئله وضعیت موجود نمیسازه. تروسکی کماکان اعتقاد داره، از قبلش جلسه پیش راجبش صحبت کردم، از قبل اعتقاد داره که انقلاب روسیه و انقلاب اروپا با هم اتفاق میفته، همیشه این اعتقاد داشته، تا آخرش هم این اعتقاد رو به یه جورای حفظ میکنه که بهش میپردازیم، ولی به هر حال این کشمکش ادامه پیدا میکنه تا میرسه به خود فوریه، میرسه به سال 1917. منتها این دوتا صف از هم جدا شدن، بخش اعظم اتفاقی که میخوام بگم افتاده، بخش اعظم سوسیال دموکراسی رفته پشت تلاشای جنگ طلبانه کشور خودش و بخش اقلیتی موندن. سوسیال دموکراسی روسی هم همین اتفاق براش افتاده، منتها بدنه اصلی سوسیال دموکراسی روسیه سردرگمه و نمیدونه چیکار بکنه. خود جنگ وقتی تو روسیه اتفاق میفته، وقتی جنگ شروع میشه، قبل از جلسه پیش گفتم قبل از اینکه جنگ شروع بشه، کشمکش بین به خصوص طبقه کارگر و مردم بر سر دستمزدها، بر سر اجازه فعالیت، اجازه تشکل دوباره با دولت تزاری شروع شده. گفتم که نسل جدیدیه بعد از انقلاب 1905، حوالی 1917، حوالی 1914 نسل جدیدی از کارگرها به میدون اومدن که اون تجربه رو ندارن، تجربه شکست، میراث شکست 1905 رو ندارن و میان وسط و شروع میکنن به اعتراض کردن و جو اعتراضی علیه دولت بالاست و در آستانه انقلاب، در آستانه شروع جنگ، طوریه که تو خیابونای پتروگراد مسکو هر روز درگیریه بین کارگرا و بین پلیس، درگیری، تیراندازی، تظاهرات، اعتصاب، همه چی در حال یه جامعه در حال غلیان و جوششه. منتها جنگ که شروع میشه همه اینا میخوابه، احساسات ناسیونالیستی به سرعت دامن میگیره، خود طبقه کارگر میکشه بیرون از میدون، خودش اسیر اون احساسات میشه و جالبه که نه تنها اعتصاب خاتمه پیدا میکنه، بلکه یه هفته بعد از شروع جنگ توده عظیمی از طبقه کارگر تو خیابونای پتروگراد راهپیمایی میکنه، میرن جلوی تزار، میاد تو بالکن، اینا جلوی تزار زانو میزنن و شروع میکنن صورتی ها میهن پرستانه خوندن. کارخونه ها شروع میکنن فول کپاسیتی با رو این تب ناسیونالیستی که راه افتاده، با قدرت تموم شروع میکنن تولید کردن. اعتصاب کاملا کسی ممنوعش نمیکنه، منتها وجود نداره دیگه، و تب ناسیونالیستی به شدت بالاست. وعده رفاه، وعده اینکه استانبول رو میگیریم، وعده اینکه روسیه بزرگ. من اون بار راجع به عظمت طلبی روسی یکم صحبت کردم، حالا بعدن بیشتر راجعش صحبت میکنم. این ایده و این جنبش عظمت طلبی ناسیونالیستی روسی رو به سرعت همه گیر میکنه شروع جنگ، و این رو به سرعت توی صفحه طبق کار میبینی. و سرکوب عکس العمل دولت در مقابل بولشویکا، حتی منشویکا میبینی که شروع میکنه که همه اولا بولشویکا رو گرفتن، نماینده بولشویک تو دوما که کنگه به اصطلاح مجلس مشورتی بود همه رو تبعید میکنن، همشون رو میگیرن تبعید میکنن، منشویکا رو یه خط در میون سرکوب میکنن و غیره. به هر حال جلسه دوما هم جالبه. جلسه دومایی که روز بعدش تشکیل میشه، همون دوره بعد شروع جنگ تشکیل میشه، جلسه مجلس با اکثریت عظیمی به بودجه نظامی و به سیاست نظامی دولت رأی میده، و غیر از 22 تا نماینده سوسیالیست که 7 تاشون منشویک و 5 تاشون بولشویک و 10 تای دیگه شون هم از طیفای متفرقه بودن، اینا به عنوان اعتراض جلسه رو ترک میکنن، شرکت نمیکنن. اینا تب جامعه رو منعکس کنه، و جامعه با این وضعیت وارد جنگ میشه. جنگ ضربه اولش یه مقداری پیشرفت داره، منتها به سرعت از 1914 شکست شروع میشه تو صحنه‌های مختلف جنگ، تو جبهه‌های مختلف شکست شروع میشه. سیستم روسیه قابلیت ادامه دادن اون جنگ رو نداره، سیستم راهنش از کار میفته، احتکار، دزدی در ابعاد وسیعی دامن میگیره و ثروت‌های کلونی رو سرمایه‌دارا به جیب میزنن. قیمت‌ها در عرض مدت کوتاهی نزدیک 2300 برابر میشه. پول اصلا دیگه قابل خرید چیزی رو نمیتونه بخره و شکست شروع میشه. و راه پیدا کردن به این جنگ مسئله خود بورژوازیه. بورژوازی روسیه میخواد جنگو ببره، در نتیجه تلاش میکنه برای اینکه راه خروج از این وضعیت به وجود بیاره. تو این دوره که تزار سیستم تزاریسم ناتوانیشو حتی تو سازمان دادن یه جامعه متعارف جنگی به معیار خود بورژوازی نشون میده. طیف وسیعی از درباریایی که دزدی میکنه، پارتی بازی، خود راسپوتین، نقشی که راسپوتین داره، این کلاشی که به عنوان کشیش رفته شده فالبین زن تزار که خود اون وقت زن تزار به تزار خط میده بر اساس فالبینیای راسپوتین، که اینا رو خیلی شیرین تروتسکی توضیح میده تو کتاب تاریخ انقلاب روسیهش، و این نقشی که داره سیستم رو اصلا با یه بحران جدی و یا بن‌بست روبرو میکنه، جامعه رو با بن‌بست روبرو میکنه صرف نظر از احزاب سیاسی. و اولین بخشی که به حرکت در میان لیبرالان، اتفاقا لیبرال ها شروع میکنن فشار آوردن، احزاب لیبرال روسیه شروع میکنن فشار آوردن که دوما باید مجلس بشه، یه مجلس هم. چون دوما مجلسی که بود مشورتی بود، هیچ فقط میتونست مشورت بده، به رأیی نداشت برای اینکه تصمیم رو سیاست های جنگی، رو سیاست های اقتصادی، روی نحوه پیشرفت کار غیر تصمیم بگیره، نقش مشورتی داشت. اولین فشار رو شروع میکنن خود لیبرال ها آوردن که باید مجلس دوما تبدیل بشه به یه مجلس واقعی و به اصطلاح کارهای سازمان دادن جامعه و جنگ رو به عهده بگیره. تزار اولش عقب میشینه و کمیسیون مشترکی از دوما و دولت برای سرسامون دادن به اوضاع جنگ درست میکنه، اما توی سپتامبر 1917 دیگه تزار باز رو مشورت هایی که از راسپوتین و غیره میگیره همه اینا رو میکنه بیرون، مرخصشون میکنه، میگه اصلا فرمانده کل قوا خودم، هم هیچکی هم مشورت نمیکنم، خودم تصمیم میگیرم. و این اوضاع رو به شدت دوباره میپاشونه. کرکتر تزار رو بازم میگم اگه علاقه داریم بدونیم، با تروسکی خیلی قشنگ توضیحش میده. یه آدم پرت، این شانس تاریخ، این اتفاقا همیشه تو تاریخ اینجوری میفته. یه آدمی که هیچ ربطی به اون دنیایی که دور و برش هست نداره، توی دنیای تو خیابونا تظاهرات، جبهه‌های جنگ داره شکست میخورن، هیچ نون پیدا نمیشه، آب نیست، هیچ چی نیست. بعد دفتر خاطراتشو میخونین، امروز رفتیم کنار باغ قدم زدیم دو تا مرغابی کشتیم. فردا یک کلمه تو بگی راجع به اصلا دنیا بیرون خودش چیزی داره میگه. یک شخصیت کاملا مخبت پرت. این اومده و فرمانده کل قوا میشه، اصلا من خودم حسابم وجد میکنم. و این با عکس العمل روبرو میشه و تو جبهه ها عملا اوضاع رو به هم میپوشه. این ابتکار تزار باعث میشه بورژوازی به این نتیجه برسه که تزار جز فاجعه هیچی به بار نمیاره برای روسیه. خود بورژوازی به این نتیجه میرسه. میخوام دارم مقدمات انقلاب فوریه رو میخوام بگم، که انقلاب فوریه متکی به این که سیستم از بالا فرو میپاشه، جهتگیریشو از دست میده، خود سیستم حکومتی میپاشه و اولین بروزاتشو از اینجا میبینیم که بورژوازی روسیه به این نتیجه میرسه که شکست تو جنگ، بنبست جنگ، مردم خسته میشن از جنگ، سربازا شروع میکنن یه جنگی که معلوم نیست دیگه، پیروزی توش معلوم نیست، فرار کردن از جبهه، نارضایتی از جبهه، شروع میکنه به فرمان تزار هر کی فرار میکنه رو در محل اعدام میکنن و وضعیت اقتصادی اونطوری. خود بورژوازی بیشتر از همه نگرانه که این فاجعه به وجود میاره و خود بورژوازی اولین بخشی که علیه تزار برمیگرده و فکر میکنه که باید یه جوری این وضعیت رو درمان بکنه، که حتی به جایی میرسه که خورد خورد بین فرماندهان ارتش و تزار این فاصله میفته و به جایی میرسه که فرمانده های تزار، فرمانده های ارتش معتقدن تنها راه پیروزی در جنگ ایجاد یه دولت دموکراتیک تو روسیه، دولت دموکراتیک از نظر خودشون. کسی دیگه حاضر نیست برای تزار سینه سفر کنه. نمیدونم اونایی تون انقلاب 1357 ایران رو اگه دیده باشین یا یادتون باشه، رژیم سلطنتی تو ایران یه حالت اینجوری پیدا کرد تو واسه. کسی حتی وزراش حاضر نبودن. وزرای تزار همین اتفاق میفته. همشون شروع میکنن سیکلیف زدن. اعلام میکنن مریضن، نمیان سر کار. هیچ کی دیگه حاضر نیست. هیچ کی حاضر نیست کاری بکنه. چون فکر میکنه بودن تزار یعنی فاجعه، این آینده ای نداره، سیستم میپاشه، در نتیجه باید رفت شکل دیگه از کار به وجود آورد و یه کار دیگه ای کرد. جامعه در نتیجه اعتراضا، تب اعتراضی بالا میگیره، تب نارضایتی بالا میگیره و توی همچین شرایطی همیشه خود فضا، میزان الحراره جامعه، اون روحیه آدما، روانشناسی توده آدما، قبل از هر کی احساس میکنه که بالا صاحب نداره دیگه، بالا پاشیده، معلوم نیست کی به کیه، معلوم نیست کی تصمیم میگیره، همه ناراضیان، همه به تزار فوش میدن، از پسر خالش گرفته تا فلان بقال سر کوشه، همه به تزار فوش میدن، آقا باید بره، این چیه، اینجوری وضع نیست، باید و هیچ کی حاضر نیست از تزار دفاع کنه، اینو همه میبینن. منتها تو این شرایط اتفاق دیگه که افتاده همزمان با این، گفتم قبل از این سرکوب احزاب سیاسی شروع شده، بلشویک‌ها کاملا همه به سیبری تبعید شدن، تشکیلاتی از بلشویک‌ها وجود نداره. گفتم که یکی از تصمیمات کنگره 1912 پراگ که لنین گرفت و حزب بلشویک‌ها جدا کرد از حزب منشویک‌ها، ایجاد یه دفتر روسی بود که مستقر در خاک روسیه است. این دفتر پاشیده بود، همچین دفتری دیگه وجود نداشت. همشون دستگیر کرده بودن، همشون تبعید بودن. تنها واحد کوچیکی بلشویکی که از حزب بلشویک باقی مونده بود کمیته وایبول بود. وایبول یه منطقه صنعتی پتروگراد بود، صنعتی ترین منطقه پتروگراد، که کمیته حزب بلشویک اونجا بود، یه کمیته کوچولویی بود. آثاری از حزب بلشویک دیگه نیست. منشویکا که بنا به خصلتشون، اون بار توضیح دادم، منشویکا بنا به اون تصورشون از سیاست، بنا به اون منششون، بنا به اون فلسفه سیاسیشون، اصلا احتیاجی خودشون به یه سازمان حزبی کارا نداشتن. در نتیجه همیشه جنبشی عمل کردن، همیشه سعی کردن یه جنبشی رو سازمان بدن، همیشه سعی کردن که همه باشن، انواع آدمای مختلف و کوپ در نجا. به لحاظ ضربه پذیری تشکیلاتی از بولشویک ها همیشه کمتر ضربه خوردن، ولی به لحاظ عملی که میتونست اون تشکیلات بولشویکی توی دورهایی بکنه، منشویک ها هیچ وقت نتونستن تو دورهای افول انقلاب یا تو دورهای سکون بتونن این کار بکنن. ولی منشویک ها هم حضور جدی ندارن. یه رهبران اصلی احزاب اصلی رادیکال سوسیال دموکراسی و سوسیالیست های دیگه روسیه خارجن. ما وقت این رابطه که مثل امروز هست، رادیو هست و صدات میرسونی، اینا وجود نداره. لنین بعد از کنگره زیمروالد تازه شلیپیانکوف که یکی از اعضای کمیته مرکزی تازه میفرستتش بره از سوئد، بره فنلاند، از اونجا را باز کنه که نشریه بفرستن داخل. تازه این کار میکنن که اون خودش میره داخل و اونجا با دو نفر دیگه که از تعقیب پلیس در رفته بودن، یه دانشجوی تازه اومده تو میدون به اسم مولوتوف و یه نفر دیگه زالوتسکی، اینا یه کمیته روسیه رو دوباره درست میکنن. حزب بولشویک همینه. و میخوام بگم که اگه اینو ببینین، اون وقت کل اون بحثی که به خصوص تئوری که استالین و تئوری که چپ سنتی، تئوری که اردوگاه شرق سنتاً به ما تحویل داده راجع به نقش حزب بولشویک تو این انقلاب و اینکه بولشویک ها از اول بودن تا آخر بودن و ظاهراً تئوری لنینیزم تقلیل پیدا میکنه به تئوری عمل تشکیلاتی و انضباط تشکیلاتی، پوچه. تاریخش پوچه، اینطوری نیست. حالا فاصله فوریه تا اکتبر که بریم میبینیم که بولشویک ها چجوری قدرت رو میگیرن. نه حزب و سازمان حزبی نقش مهم میداره و نقش حیاتی داره، منتها تئوری که اونا میدن محدوده و تنها یه گوشه از واقعیت رو میپوشونه. و تئوری به هر حال اوضاع تباتابه تا 23 فوریه روز 8 مارس به تقویم به اصطلاح جدید فکر کنم روز جهانی زنه.